اومنو بهی و ترکلو علیه و از تهدیه و از تنصره و اصلی و اصلم علا خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین عبدالقاسم محمد. و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین الغلات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض الأرض ومتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نقاد لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و عجل الله و تعالی فرجه شریف و ارباب ملک ابتدا کند و نمایت برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعد از اینکه اشاره کردیم که حقیقت اخلاق حمیده چیزی جز شؤون عبادت و بندگی خدا نیست و روح همه اخلاق حمیده تذلل و انکسار و شکستگی و خضوع در مقابل خدای متعال و تذلل در مقابل عزت و عظمت و کبریایی اوست. و بعد از اینکه اشاره کردیم حقیقت این اخلاق کریمه و حمیده هم جنود رحمانی و صفات نورانی است که خدای متعال به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عطا کردند و دیگران در تولی به نبی اکرم به میزانی که تحمل ولایت ایشون رو داشته باشند این انوار هدایت و رحمت در روح اونها جاری میشه و اونها رو به سوی خدای متعال هدایت میکنه. و باز بعد از این که اشاره شد که در طرف مقابل هم صفات رذیله، صفات ظلمانی هستن که محور اونها شیطان و ابلیس و اولیاء طاغوت هست و کسانی که تمسک به اونها پیدا میکنند و ولایت اونها رو میپذیرند این ظلمت در روح و جامعه اونها حیات اجتماعی اونها جریان پیدا میکنه و نتیجهش هجران متعال و محرومیت از رحمت خدای متعال است. و باز بعد از اینکه اشاره شد که حقیقت عالم در درگیری و منازعه دائمی هستند، یعنی یک جهاد اکبر در باطن عالم دائما برقرار هست که شعبه ای از این جهاد اکبر در نفوس ما، در باطن ما و جامعه ما هم جاری است. هر انسان و جمعی باید تلاش کنند که در این جهاد اکبر صفات شیطانی رو شکست بدن و مملکت وجودی خودشون رو برای نبی اکرم و اولیاء معصوم فرض کنند و در اختیار اونها قرار بدن. به میزانی که در این درگیری توفیق پیدا میکنند انوار نبی اکرم و ائمه هدات معصومین در این فرد و جامعه جاری میشه و این مبدأ پیدایش همه خوبی ها و صفات کریم است. خب بنابراین جنبندی شد که راه رسیدن به اخلاق حمیده و اخلاق کریمه چه در فرد چه در جامعه تولی و تبری است، یعنی میبایست با تمام توان راه انبیا و اولیا رو برن، متمسک به اونها باشند و از راه دشمنان تبری بجویند، از راه ابلیس تبری بجویند. مظاهر و چهره های مختلف و گوناگون دستگاه ابلیس رو بشناسند، کیدها و مکر او رو بشناسند، فریب و فتنه های او رو بشناسند و با اونها مقابله بکنند. که البته این فتنه ها شکل های مختلفی به خودش میگیره. هر فتنه ای که شکست میخوره، شیطان یک فتنه جدید میکنه، یک راه جدید رو پیشنهاد میکنه به بشریت برای ادامه سلطه و سیطره خودش. بنابراین راه رسیدن به اخلاق کریمه از یک میدان مجاهده و درگیری دائمی چه در باطن عالم و چه در ظاهر عالم عبور میکنه. یعنی این راه نیست بدون جنگ و درگیری به پایان برسه. تا درگیری بین حق و باطل نباشه و این درگیری از باطن به ظاهر جامعه کشیده نشه و اهل حق تبری از دستگاه باطل پیدا نکنند و با تمام وجود با او درگیر نشن و باطل رو منزوی نکنند، اخلاق کریمه در عالم محقق نمیشه. اینه که گرچه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شده بودند به تعبیر خودشون با اصل لأتمم مکارم الاخلاق که مکارم اخلاقی رو به کمال و تمام برسونند، برخلاف دیگرانی که تنها راه رسیدن به این مکارم اخلاقی رو تذکر و تعلیم و امثال اینها میدونند، حضرت در کنار این تعلیم، تذکر، تزکیه‌ای که داشتن، درگیری‌های مستمر و دائمی داشتن. این درگیری ها هم جزئی از برنامه حضرت برای رساندن عالم به اون نقطه مطلوب بود و همین هست دلیل درگیری انبیا. انبیا اگر درگیر می شدن، جهادشون، درگیریشون برای رسیدن به دنیا و آباد کردن دنیا نبود. گرچه بی تردید ثمره تلاش انبیا یک تمدن الهی است که این تمدن در عصر ظهور به بلوغ خودش میرسه. در اون تمدن عدالت هست، امنیت هست، رفاه مناسب با عبودیت و بندگی هست. رو اینها نباید خط کشید. ولی درگیری انبیا بر محور دنیا، تنازع بر سر دنیا و درگیری برای رسیدن به موقعیت‌های مادی نبوده. این درگیری برای رسیدن انسان، برای شفاعت انسان، برای دستگیری انسان در رسیدن به کمال بندگی و قرب و عبادت هست. که راه رسیدن به کمال بندگی و پر، راه رسیدن به عصر ظهور و رجعت از همین درگیری و جنگ عبور میکنه. حالا با توجه به این مقدماتی که تقدیم شد، جایگاه حادثه بزرگ عاشورا در هدایت بشر به اون قله های رفیع اخلاقی و جاری شدن انوار اخلاق کریمه در همه زندگی بشر و حیات بشر چیست؟ چند نکته رو اشاره میکنم. یکی این بود که جنس کار سید شهدا علیه السلام، وقتی آدم ادبیات روایات و آیات رو میبینه با جنس کار مصلحانه دیگه به نظر میاد متفاوته. مقصودم البته انبیا نیست. تحلیل هایی که از این حادثه میشه گاهی جنبه اثرگذاری بر حیات اجتماعی بشر درش منظور نظره، وقتی وارد میشن و جنبه های اثرگذاری حادثه رو بر زندگی بشر، بر رفتار اجتماعی بشر، بر هدایت تاریخی بشر بررسی میکنن، معمولا ادبیاتشون از اوج ادبیاتی که در روایات هست، در معارف خود اهل بیت هست، اونجایی که از زوایای این حادثه گفتگو میشه فاصله میگیره. دیدید در روایات ما این حادثه یه حادثه ایست با یک ابعاد فوق‌العاده که من اینو مکرر عرض کردم. از نظر تاریخی و بعد زمانی این یه حادثه ایست که سرآغازش از قبل از دنیاست. در عالم میثاق پیمانش و سید الشهدا علیه السلام ارواح ناله الفدا با خدا بستن و بعد هم برای تحقق او از همونجا تدبیر کردن، از روزی که تو عالم دنیا آمدن و لحظه به لحظه برای تحقق چنین حادثه‌ای لحظه شماری میکردن، تدبیر میکردن، برنامه ریزی میکردن، خودشون رو، اصحابشون رو، اهل بیتشون رو و شرایط رو فراهم میکردن برای چنین کاری. در آیه قرآن ملاحظه فرمودید، خدای متعال می‌فرماید و وصین الانسان به والدیه حملت امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا فلما بلغ 40 سنه بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي و على والدي و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. ما انسان رو توصیه کردیم به احسان به پدر و مادر و والدین خودش. مادر او رو با کراهت حمل کرده و با کراهت و رنج به دنیا آورده، تا این انسان به سن 40 و به سن تمامیت قوا رسید، قوای ظاهری و باطنیش به نقطه کمال رسید، به خدا عرضه داشت پروردگار رو به من روزی کن که اون نعمتهایی رو که به من عطا کردی و به والدین من عطا کردی شاکر اونها باشم و اون عملی که تو رو راضی می کند انجام بدهم و اصلح لی فی ذریتی، در ذریه من یک اصلاح انجام بده، یک نسل صالح قرار بده. روایات رو دیدید، این آیه رو باطنش رو تفسیر به وجود مقدس سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا می کنن. در ذیل روایات آمده کدام مادری است که در هنگام وضع حمل کراهت داشته باشه، ناراحت باشه. این آیه این نازل به وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها است که از قبل وقتی خدای متعال میخواد این فرزند رو به صدیقه طاهره عطا بکنه، میثاق شهادت این فرزند رو از حضرت میگیرن که این فرزندی که میخواییم به شما بدیم این بلا عظیم رو در پیش رو داره، اون بلایی که برای ما قابل درک نیست، ولی از قبل نبی اکرم، اهل بیت، اولیاء معصوم به شدت با او درگیر بودن و لذا می فرماید که این مصداقش وجود مقدس سید الشهدا است. به فاطمه زهرا سلام الله علیها در هنگام ولادت ایشون نگران حال ایشون بود و اون حادثه عظیمی که برای ایشون پیش خواهد آمد. بعد می فرماد تا به سن 40 رسید به خدا عرضه می داشت خدایا به من توفیق بده اون عملی رو که تو رو راضی می کند انجام بدم و اصلح لی فی ذریتی، که اون عمل همون حادثه عاشورایی است که از قبل میثاقش رو با خدا بسته، از اول لحظه شماری می کرد، خود رو آماده می کرد، شرایط رو آماده می کرد برای اینکه وارد این صحنه بشه و ظفرمندانه و پیروز در حالی که وفای به عهدش با خدا کرده از عهده این تکلیف بیرون بیاد و از خدای متعال درخواست کرد که در ذریه من اصلاح کن، که ثمره این دعای مستجاب هم این بود که خدای متعال ائمه هدات معصومین و از جمله وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا رو در نسل مطهر و مقدس سید الشهدا در قبال این حادثه عاشورا و بلای عظیم عاشورا قرار داد. خب ببینید این نوع حادثه فرق میکنه با حادثه‌ای که ابعادش تو دنیای سیاست فقط شکل میگیره، ابعادش تو محاسبات مادی فقط شکل میگیره. میثاقی است از قبل در عالم زر داده شده، خبر از قبل داده شده، حضرت خود رو لحظه به لحظه برای انجام و به ثمر رسوندن یک چنین حادثه‌ای آماده میکردن. این از جنس حادثه‌های معمولی و جنگ‌ها و درگیری‌هایی که در دنیا شکل میگیره نیست. باز میبینید روایاتی که دلالت میکنه فراوانن از این دست روایات، خدای متعال این حادثه رو قبل از وقوعش برای انبیا بیان کرده و انبیای الهی بر این حادثه واقف شدن، مطلع شدن و به تعبیری استقامت خودشون رو در صحنه های سخت از مقاومت سید الشهدا علیه السلام گرفتن، از عظمت روح ایشون استضاعه کردن و نه فقط در مقاومت در سختی ها و بلاها، در درک درجات قرب و درجات عرفانی هم از بلای سید الشهدا علیه السلام بهره‌مند بودند و با پای این بلا به طرف خدای متعال سلوک می کردن و حرکت می کردن. نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین، امام مجتبی، صدیقه طاهره، اینا همه قبل از واقعه نگران این واقعه بودن. روایاتش متعدده، اینها دیگه احتیاج به نقل نیست. میبینید جنس حادثه یه جور دیگری است. آثار این حادثه رو شما وقتی میخواید ببینید تا آخر دنیا، عالم برزخ، قیامت، بهشت، این آثار حادثه، آثار این حادثه هست. روایات ما رو ملاحظه بفرمایید. تحولاتی که در دنیا به این دنبال این حادثه تا عصر ظهور اتفاق میفته. در عصر ظهور که شعار سربازان امام زمان علیه السلام و پرچمشون یا لسارات الحسین هست. و باز مسائلی که در برزخ اتفاق میفته، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین و من هم، مسائلی که در محشر اتفاق میفته. ملاحظه فرمودید روایات یکی دوتا نیست تو این زمینه که ما علیه عزب الله بخواهم این روایات رو تعویل کنیم. اوقا میشه وقتی حضرت تو محشر میان، در روایت داره فاطمه زهرا سلام الله علیها میستن، متعدد این روایات مرحوم صدوق و دیگران نقل کردن، همون روایات معتبرم هستن. سید الشهدا بی سر وارد صحنه محشر میشن، قوقا میشه، لباس خونینشون رو صدیقه طاهره میارن، قوقا میشه. اونجا صحنه های مکرره که تو روایات آمده که حالا در صدد نیستم اونها رو بخونم. این یک حادثه عادی نیست که ما بخوایم سر و تهش رو ببندیم، محاسبات عادی کنیم، این حادثه رو تمام کنیم. جنس این حادثه یه جنس دیگری است. پس از نظر تاریخی هم قبل از دنیا شروع شده این حادثه با میثاق سید الشهدا علیه السلام، با عهدی که با خدا بستن، و بعد ادامه داشته تا دنیا، آثارش هم ادامه خواهد داشت. یعنی سید الشهدا علیه السلام این مسئولیت رو اینجا به پایان نبردن، بخشی از ادامه همین راه مربوط به رجعت تو عالم برزخ در قیامت، این کاری که حضرت برای هدایت امت انجام دادن، برای اصلاح جامعه مسلمین انجام دادن، یک کار ماندگار، اثرگذار، یک کاری است که همه اصطلاح دورهای دوردست‌های تاریخ رو منظور نظر داره. اون افقهای دور درش منظور نظر بوده. اینجور نیست که یک کاری بوده گذرا، نظر حضرت به همون نقطه های نزدیک، به افق های نزدیک بوده. باز شما روایات رو ببینید، از نظر اثرگذاری بر عوالم مختلف، این یه حادثه نیست که یک جامعه انسانی در یک مدت در یک محدوده تحت تأثیر او قرار گرفته باشه. این درگیری هایی که در عالم اتفاق افتاده بسیاریش عمرش کوتاه بوده، ولو به ظاهر وسعت داشته، بعد آثارش هم جمع جور شده، آثارش هم فقط در محدوده جامعه انسانی بوده، یک شهر، یک کشور، یک منطقه تحت تأثیر او بودن. ولی وقتی شما این حادثه رو میبینید و به معارف اهل بیت رجوع میکنید، میبینید این حادثه حادثه ایست اثرگذار بر همه عوالم بوده. همه عوالم که میگم یعنی عوالم ظاهری و باطنی، عالم غیب و عالم ظاهر، همه تحت تأثیر این حادثه بودن. این که ملائکه مقرب قبل از وقوع این حادثه متأثر از این حادثه بودن، می آمدن از حضرت اجازه می گرفتن نصرت بکنن. اجنه فراوان در نقل است، می آمدن قبل از عاشورا، حضرت که از مدینه را از مدینه بیرون آمدن و تو این مراحل مکرر مراجعه می کردن، می آمدن حضرت رو یاری بکنن. این که در روایات هست در عالم ملائکه قلقله افتاد، به خدای متعال عرضه داشتن خدایا چه اتفاق داره می افته، چطور شده که یک بنده صالح این گونه مورد ظلم و ستم داره واقع میشه. خدای متعال انوار معصومین رو، اشباح معصومین رو در عالم انوار بهشون نشون داد، به وجود مقدس امام زمان علیه السلام که ایستاده بودن اشاره شد، فرمود به وسیله این انتقام میگیرن و ملکوت عالم آرام گرفت. این که ملائکه فوج فوج اجازه میگرفتن میامدن امام حسین روز عاشورا یاری بکنن، که در بعضی نقلا هست 4000 نفر از اونها از عالم بالا آمدن، اجازه گرفتن برای نصرت حضرت آمدن، وقتی رسیدن که فاجعه عاشورا پیش آمده بود و کار تمام شده بود. ماندن در کربلا، مشغول عزاداری هستن، غبارآلود، آشفته تا دوره ظهور، تا دوره رجعت امام حسین علیه السلام، اون وقت حضرت رو یاری بکنن. این که میبینید اثر این حادثه رو شما روایاتی که در باب زیارت سید الشهدا علیه السلام هست ببینید، ملاحظه فرمودید، این که در روایات داره حرم حضرت مختلف الملائکه است، امواج و افواج ملائکه در حال رفت آمدن، میان و میرن، اینقدر هم رفت آمدشون فراوانه که در روایات داره گاهی اونها فقط یک بار نصیبشون میشه بیان زیارت سید الشهدا، بیش از یک بار در همه عمرشون توفیق این زیارت رو ندارن. در این حال حرم حضرت قلقله از ملائکه است یک سره، بیش از اون که انسان ها هستن ملائکه هستن. این که انبیای اولوالعزم، همه انبیا هر شب جمعه به زیارت سید الشهدا میان که در روایات ما هست، شما در کدام حادثه یک چنین ادبیاتی رو در حول و حوش این حادثه دارید؟ یه چنین حادثه ایست، حادثه ایست که وقتی به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام رجوع میکنیم میفرماین همه عوالم تحت تأثیر این حادثه بودند. در روایات فراوان آمده، مکرر در زیارات سید الشهدا آمده، این تعبیری که در زیارت مقدسه عاشورا هست که لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. این مصیبت بر همه آسمانی ها سنگینی کرده. به تعبیر محتشم در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. باز به تعبیر لطیفترش، گرچه بریست از ملال ذات ذوالجلال. اینو دیگه من معنا نمی کنم، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. این جنس حادثه متفاوت با بقیه حادثه هاست. اونایی که اهل مشاهده ملکوتی بودن گاهی بهشون نشون دادن روز عاشورا، در احوالاتشون نقش شده، دیدن همه عالم یک چشم به بر سید الشهدا داره گریه میکنه. این مصیبت یه مصیبت اثرگذار بوده. زیارت سید الشهدا، این زیارت از خوندنی ترین زیارت هاست. عرض کردم مرحوم مهندس اولین زیارت اینو قرار داده، کوتاه و پرمعنا. اشهد ان دمک سکن فی الخلد، این خون آرام نگرفت تا به مقام خلد و مقام قرب برسه. حالا چه مقامی است از فهم منم خارج، بزرگان بحث کردن. وقشعرت له اذلت العرش، اذله عرش الهی به لرزه در آمد به خاطر این خونی که ریخته شد. و بکت له جمیع السماوات و الارض، همه آسمان ها و زمین گریستن. اینها اصلا مجاز نیست، واقعا گریه کردن. هر موجودی گریه متناسب با خودشو داره، حتی در عالم حس، در عالم باطن که چیز دیگری است. دلیل نداره ما اگر احساس نمی کنیم تعلم دیگران رو بگیم تعلمی ندارن. من گاهی اشاره کردم ما وقتی گریه میکنیم چه اتفاقی میفته؟ مگه وقتی گریه میکنیم عواطف ما تحریک میشه، به یه نحوی تحت تأثیر قرار میگیره، حالات باطنی ما دگرگون میشه، این دگرگونی باطنی و روحی کم کم آثارش در چهره ما ظهور پیدا میکنه، قصه‌دار میشیم، قیافمون تغییر میکنه، حالات فیزیکی و روح جسمیمون تغییر میکنه، اشکمون جاری میشه. حالا اگر کسی با عالم انسانی آشنا نباشه چه میفهمه ما داریم گریه میکنیم؟ میفهمه داریم گریه میکنیم؟ ما خودمون چون تجربه کردیم گریه رو، وقتی میبینیم دیگری همین رفتار رو انجام میده متوجه میشیم که این دگرگونی در درونش اتفاق افتاده، داره گریه میکنه، حادثه ای در روح او اثر گذاشته، او رو متحول کرده، متلاطم کرده. همه موجودات اینجوری هن، منتها ما چون با عواطف سایر موجودات سر و کار نداریم نمیتونیم گریه اونها رو بفهمیم، لمس کنیم. اتفاقا اونایی که اهل مشاهده ملکوت بودن این گریه ها رو خوب میدیدن. بسیاری از روایات معصومین هم همین بعد حادثه رو میگه، اونایی که نمیفهمن روش خط میکشن. خب اشکالی نداره، آدم هر کجا نفهمید رو صورت مسئله خط بکشه، خودش محروم میشه. اسراری است که بیان شده، هر سنگی رو برمی‌داشته از زیرش خون میجوشید. این چه حادثه ای است؟ افق دگرگون شد، بعد از ظهر عاشورا. حالا واقعا مثلا از نظر فیزیکی ممکنه بگن آقا قبل از عاشورا هم رنگ افق همین بوده، اون یه حقیقت دیگه ای رو داره میگه. البته گاهی اینها آشکار میشده، محسوس، همه میدیدن، اون یه موارد خاصی است. و الا بسیاری از اینها یه حقایقی است پنهانی باطنی، تا آدم اهل اون عالم نشه راهی به اون عالم نداره، خب نمیفهمه حقایقش رو هم. این معناش نیست که این حقیقت واقع نشده. همه چیز ملکوتی دارد و به یدهی ملکوت و کل شیء، که ملکوت همه دستگاه خلقت در دست قدرت حضرت حق است، تحت قدرت حضرت حق و هدایت اوست. ملکوت همه عالم درگیره با این حادثه بوده، ملکش هم درگیر بوده. حالا عرض کردم درک این حوادث یه مقداری احتیاج داره به این که با عالم موجودات مختلف انسان آشنا بشه. در روایات ما هست حیوانات همشون گریستن، بعضیشون به خصوص. نام برده از بعضی حیوانات خواهد همسال بنده، نمیفهمیم دیگه، برامون این اسرار قابل حل شدن نیست، خیلی عجیب به نظرم میاد. آه فلان کبوتر رو در خانه خودتون نگه بدارید، چون این وقتی میخونه لعنه قتله سید الشهدا رو میکنه. خب یعنی چه؟ البته بنده نمیفهمم چون محجوبم دیگه. امام صادق هم اگه من نمیفهمم برای من نگفتن، برای اهلش گفتن. مگه حقایق قرآن همشو میفهمم؟ خدا این سفره رو پهن کرده، معدوبت الله، هر کسی به اندازه همت خودش از این سفره بهره مند میشه. غرضم این بود شما یه مرور بفرمایید به کامل الزیارات، یه مرور بفرمایید به کتب مزار سید الشهدا علیه السلام، به کتب روایی که حادثه عاشورا نقل میکنن، ببینید جنس این حادثه چجوری. ملائکه درگیر بودن، انسان ها درگیر بودن، جن درگیر بوده، جماد درگیر بوده، نبات درگیر بوده، به نحوی شیطان تو باطن عالم درگیر بوده، همه قوای خودش رو آرایش داده بوده، اون روز با تمام توان آمده بود، تمام لشکر خودش رو جمع کرده بوده، یه ترک اولا از سید الشهدا بگیره و نگذاره حضرت این کار رو اونجوری که خدا میپسنده انجام بدن. و سید الشهدا هم تمام قواش رو جزم کرده بوده که نگذاره یه ترک اولا نه از خودش نه از اصحاب اهل بیت شیطان بگیره. خب ببینید این جنس حادثه است. من یه فقط دورنماهایی رو گفتم، خود سروران من اهل تحقیقم، آشنا هستن با روایات. ببینید ادبیات روایات، بیانی که روایات داره قبل و بعداش کاملا متفاوته. حتی خود بیانهای سید الشهدا رو آدم وقتی مراجعه میکنه با تحلیل دیگران زمین تا آسمون فاصله داره. روشن هم است به خاطر اینکه اون کلام معصومه. ما وقتی میخوایم حرف بزنیم مطلب رو در حد فهم خودمون تنزل میدیم دیگه، محدودش میکنیم، تاریکش میکنیم، روزنه هاشو میبندیم. لذا اگه آدم از سرچشمه مطلب رو دنبال کنه میبینه اصلا متفاوت ادبیات معصومین در بیان حادثه عاشورا با ادبیات دیگران خیلی متفاوته. لذا پیرامون این حادثه با ادبیات‌های مختلف نوشتن، از ادبیات‌هایی که خشک سیاسی است تا ادبیات‌های لطیف عرفانی تا اشعار حماسی تا اشعار عرفانی. شما اشعار سامانی رو دارید، اشعار دیگران هم دارید، مقایسه کنید. وادی شعر و هنر رو تحت تأثیر قرار داده، وادی حماسه رو تحت تأثیر قرار داده، عرفا رو تحت تأثیر قرار داده، کتب عرفانی که در تحلیل عاشورا نوشته شده ببینید، مقاتل رو ببینید، مثلا مقتل ها رو مقایسه کنید. شما مقتل جناب سید ابن طاووس که یک انسان سالک الله و مقرب هست با بقیه مقاتل مقایسه بکنید، پیداست ادبیات متفاوته. همه استضاعه کردن، همه پرتو بردن، همه بهره مند شدن، ولی هر کدوم تو سهم خودشون، هیچ کدوم اون همه ابعاد حادثه، اون جنس حقیقی حادثه رو که همه اینا درش مندک و به صورت منسجم درش مجتمع هست نتونستن تبیین. یه حادثه فوق العاده است. اثرگذاریش، دوامش، عوالمی که تحت شعاع این حادثه بودن، اون کسی که تو کانون این حادثه قرار گرفته، اون روح بلند، اون روح خداجو، اون روح حماسی، اون روح غرق در معرفت و محبت خدای متعال، اون روح مشفق و مهربان نسبت به همه دوستان،
همه این خصوصیات تو این حادثه جمع شده و لذا شناختش بسیار کار مشکلی است، گفتگو در بابش بسیار کار سختی است. منم نمیخوام خیلی پیرامون این حادثه به اصطلاح حرف بزنم، چون از طرف چون از طور فهم انسان بیرونه. حالا قرارم این یکی از ابعاد این حادثه اثرگذاریش بر سرنوشت بشریته، یکی از ابعاد حادثه که ما از اون تعبیر میکنیم به اقدام اصلاحی سیدش رو عباره اصلاحی. انما خرجت و لطلب الاصلاح فی امت جد، من میخوام امت جدم رو اصلاح بکنم. امت اون جمعی هستن که حول یک مکتب، حول یک عقیده و حول یک پرچمداری که حامل اون حقیقت هست حرکت میکنن. امت یعنی جامعه‌ای که حول یک پرچمدار که حامل یک معناست حرکت میکنن و اون معنا در این جامعه منعکس میشه، حالا یا امت حقن یا امت باطل. یک مطلبی رو که در یک پرچمداری محقق است که محور هست در روح این جامعه، در ابعاد جامعه منعکس میشه. من میخوام این امتی که گرد نبی اکرم جمع شدن اصلاحاتی درش بکنم. این امت که یک امت تاریخی است که از آغاز عالم رو میگیره تا پایان عالم همه امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن، به خصوص از بعد از بعثت حضرت، حضرت میخوان این امت رو تحت تأثیر قرار بدن و اصلاح بکنن. این حادثه با این نظام، با این ادبیات، با این فرهنگ، اگر بخواید در باب اصلاحش هم بحث بکنید، ادبیاتی کاملا متفاوت میطلبه. همه اون تعابیری که بزرگان کردن در جای خودش محترمه، ولی یک زاویه حادثه رو تحلیل میکنه. دیدید بعضی وقتی این اقدام اصلاحی سید الشهدا رو میخوان بیان کنن، به حق هم میگن، میان نشون میدن که دستگاه سقیفه و بنی امیه چجوری انحراف تو جامعه ایجاد کرد، چجوری اموال مسلمین غارت شد، چجوری به کابین ها رفت، چجوری تقسیم ها یک تقسیم های ناعادلانه شد. این ثروت های انباشته ای که آمارش رو مورخین نقل کردن میارن، میگن این نمونه ای از فسادی است که در امت واقع شده. حضرت با این درک درسته، واقعا این غلط نیست، ولی ببینید اون حادثه با اون آفاقی که من عرض کردم که جبرئیل و میکائیل توش درگیرن، نبی اکرم درگیره، ملائکه درگیرن، تا قیامت آثارش میمونه، بهشت آثارش هست، میشادم در همین حد سرتشو ببنده. یه اقدامی بود برای اصلاحات اقتصادی تو جامعه، میخواست بیت المال رو تخصیص بشه، حتما این جزو آثار حادثه است، حتما این جزو دلنگرانی های حضرت بوده، ولی اینه خیلی افق تنگیه. حضرت میخواستن برن حکومت کوفه رو بگیرن، مردم کوفه بعد از سید الشهدا تحمل ولایت حضرت رو کردن، آمدن سراغ امام سجاد، تونستن ولایت ایشون رو منعکس بکنن تو روح خودشون، تا حضرت قبل از حادثه عاشورا بخوان اینو دنبال بکنن. خب اینها ابعاد حادثه رو ندیدنه. این دریای بزرگ، این اقیانوس بزرگ رو آدم میخواد توی فنجان خلاصه بکنه، خب نمیشه، همینجوری میشه. بله من گاهی اشاره کردم حضرت حتما دنبال حکومت بودن، اما کدام حکومت؟ اصل اون حکومتی که حضرت دنبال میکردن حکومت نبی اکرم بر قلوب و ارواح بود. پایگاه حکومت نبی اکرم ارواح مؤمنینه. حضرت میخواستن جامعه به نقطه‌ای برسد، به مرزی از بلوغ برسه که تحمل ولایت نبی اکرم رو بکنه و ولایت نبی اکرم در ارواح محقق بشه، ارواح بشن جنود نبی اکرم، با سجده نبی اکرم سجده کنن، با شفاعت حضرت مقرب بشن. و این کار رو هم کردن ها. دائما جامعه مؤمنینی که گرد نبی اکرم هستن و استضاعه به پرتو نبی اکرم میکنن، بعد عاشورا رو به گسترش بوده، رو به عمق بوده، تا عصر ظهور و قیامت. بنابراین اون جنبه اثرگذاری حادثه رو بر سرنوشت بشر وقت دنبال میکنیم که یک بعد حادثه از خودش، و باید توجه داشته باشیم که تو این بعد حادثه اقدامی که حضرت میکردن یک اقدامی دورنگرانه کاملا منعطف به همه آینده تاریخ تا بهشت اثرگذار بر این افق ها بوده. یک اقدامی توأم با عمق‌اندیشی بوده، اعماق ارواح و حیات فردی و اجتماعی بشر و تاریخی بشر رو می‌دیدن. می‌خواستن این دگرگونی از اعماق اراده‌های انسان اتفاق بیفته. نمی‌خواستن لایه‌های رویین اراده‌های انسان رو رنگ بزنن. می‌خواستن این سبقه الهی بندگی خدا از اعماق ارواح انسان‌ها جاری بشه. عمیق‌ترین لایه‌های وجود انسان‌ها رو در می‌نوردیدند. اثر اون لایه‌ای که دست شیطان بهش نرسه. از اونجا می‌خواستن دگرگونی رو ایجاد بکنن، تحول رو ایجاد بکنن، اصلاح رو ایجاد بکنن. در این حال یک اصلاح همه جانبه هم بود. همه ابعاد حیات اجتماعی بشر رو می‌خواستن دستخوش تحول کنن و جریان عبادت و بندگی رو در همه این ابعاد و لایه‌ها جاری کنن. روح بندگی، نور عبادت، نور هدایت به سمت خدا رو می‌خواستن تو همه لایه‌ها. و در این حال برای ساختن یک جامعه انسانی موحد، حضرت عالم انسانی رو به صورت یک جزیره مستقل در دستگاه خلقت نمی‌دیدند. می‌خواستن همه دستگاه خلقت رو به این سمت هدایت بکنن. این حوزه هدایت همه عالم رو می‌خواستن هماهنگ حرکت بدن، نه اینکه یک ضلع عالم انسانی رو حرکت بدن بقیه عوالم بمانند. همه عوالم رو می‌خواستن هماهنگ متناسب با ظرفیت خودشون به سمت خدا ببرن. اون اصلاحی رو که حضرت دنبال می‌کردن یک چنین اصلاح عمیقی بود، یک چنین اصلاح فراگیری بود. اون جنبه اثرگذاری اقدام حضرت، اصلاح بخشی اقدام حضرت، اون جنبه دگرگون کننده اقدام حضرت رو وقتی ببینید، یک اقدام بسیار گسترده و عمیقه که آفاقش بر خود حضرت مشهود و مکشوف بوده و هست، بر دیگران پوشیده است. بله، به میزانی که متمسک به کلمات خودشون، انوار خودشون بشیم، ممکنه جلوه های از اون آثار فعل حضرت رو در عوالم مختلف بتونیم بفهمیم، ولی حقیقت اون آفاقی که حضرت میخواستن دست ببرن، تصرف کنن، مکشوف خودشون بود. یک نکته بسیار مهمی که قابل توجه اینه، حضرت نمیخواستن انسانها رو جبرن به سمت خدا ببرن که اختیار در کار نباشه. بحث هدایت اراده ها در کار بود. حضرت میخواستن یک اقدامی کنن که اختیار انسانها آمادگی پیدا بکنه، بشر با انتخاب خودش بپذیرد این دگرگونی از اعماق وجود خودش، بپذیرد جریان ولایت خدای متعال و اولیاش و هدایت الهی رو در اعماق وجود خودش. این جریان هدایتی که خدای متعال میفهمد هدیناه النجدین، هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما او رو به راه هدایت کردیم، حالا یا شاکره یا کفور. حضرت میخواستن اراده ها به مرزی از بلوغ برسن که شاکر این هدایت بشن، این نعمت ولایتی رو که خدا نازل کرده قدر بدانن و او رو در همه اعماق وجود خودشون و جامعهشون جاری کنن. یعنی میخواستن بشر رو به تحمل هدایت و ولایت برسونن، نه اینکه میخواستن مثل جمادات اونها رو جبرن ببرن. این که احتیاج به حادثه عاشورا نداشت، که این که احتیاج به این فداکاری نداشت. حضرت میخوان اختیارات انسان رو به بلوغی برسونن که آرام آرام متوجه بشه، آرام آرام اعماق وجود خودش رو بکاوه و اون عمقها رو متوجه به اولیاء معصوم بکنه، در اختیار اولیاء معصوم قرار بده، از اعماق وجودش متمسک به اونها بشه و انوار هدایت اونها رو در وجود خودش طلب کنه تا این انوار جاری بشه و این جامعه به سمت خدا، این ارواح از عمیق ترین لایه ها با همه ابعاد وجودشون به سمت خدا حرکت کنن. و نکته دیگر که قابل تذکر هست اینه، حضرت دنبال تحقق این امر در سال 61 نبودن. حضرت سنگ بناهای این بنای عظیم رو میگذاشتن، پی این بنا رو میریختن تا بقیه معماری به تدریج انجام بگیره با هدایت ائمه هدات معصومین و به شفاعت و دست خودشون. کار سید الشهدا که تعطیل نشده در عالم، تعطیل شده. بنابراین حضرت این مسیر رو که طراحی میکنند، تدبیر میکنند، سرپرستی میکنند، هدایت میکنند، در این تدبیر و سرپرستی و ولایتشون آرام آرام جامعه بشری رو به این سمتش میبرند تا تدریجا عصر ظهور فرا برسه، عصر رجعت فرا برسه، آرام آرام ارواح رو میبرن به سمت عصر ظهور که دولت کریمه الهی، دولت کریمه نبی اکرم و اهل بیتشون محقق میشه و بندگی خدای متعال جاری در همه ابعاد حیات بشر میشه، روح حیات طیبه دمیده میشه و باز در عالم برزخ آرام آرام قلوب و نفوس رو، نفوسی که تو دنیا با حضرت ارتباط برقرار کردن، اینها رو آرام آرام پرورششون دادن، آمادهشون کردن تو عصر رجعت دوباره بیان، دور ائمه هدات معصومین جمع شن، این روح‌های پرورش یافته اون وقت به کمال برسن. اصلا نکته رجعت یکیش اینه دیگه. انسان‌هایی که میبایست همه ابعاد وجودشون از پرتو و انوار ولایت اونها بهره‌مند بشه، به خاطر موانعی که بوده، به خاطر دستگاه ابلیس، به خاطر تاریکی دستگاه سقیفه و بنی امیه و دیگران، نتوانستند به اون انوار برسند، ظرفیت خودشون محدود بوده، موانع و حجاب ها بوده. آرام آرام تلاش میکنن، وقتی این حجاب ها برداشته شد، خیمه تاریکی دستگاه سقیفه و بنی امیه کنار زده شد، این دولت با فجر ظهور امام زمان علیه السلام شبش به پایان رسید و لیل ازا یسر، دولت و هبتر یسری الی ظهور المهدی علیه السلام، وقتی به پایان رسید از یک سو عالم آماده شد، بستر عالم برای تجلی این انوار، جریان عبادت خدا در اعماق وجود بشر و زندگی بشر جاری شد، از یک سو ارواح رو تو عالم برزخ به شفاعتشون آرام آرام جلو بردن. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البرود، به یه مرزی رسوندنشون که حالا آماده شدن برگردن بیان دوباره با همه وجود خدا رو بندگی کنن برگرد ائمه هدات معصومین. حضرت برای این مسیر طولانی دارن کار میکنن. عاشورا کانون عبادت سید الشهدا، کانون شفاعت سید الشهدا، کانون هدایت سید الشهدا در این افق هاست. میخوان همه عوالم رو هماهنگ جلو ببرن به تدریج تا عصر ظهور، تا عصر رجعت، ارواح رو از عالم برزخ با هدایت خودشون عبور بدن برسونن به عصر ظهور و بعد دوباره یک بار دیگه عبورشون بدن برسوننشون به قیامت، عبورشون بدن از موقف های قیامت وارد اون عالم بالا و نورانی بکنن، اونجا حقیقت شفاعت حضرت ظهور میکنه. این بعد اثرگذار فعل حضرت بر اصلاحات در زندگی انسانها و کل نظام خلقت هست. اما اشاره دیگر رو عرض بکنم، فقط اشاره است. بعد دیگر کار سید الشهدا که به منزله روح، یعنی اگر شما این ضلع کار حضرت رو پیکره عاشورا ببینید، روحش سجده خود سید الشهدا است. عبادت خود سید الشهدا است. روح همه اصلاحاتی که اتفاق میفته اون اتصال خود سید الشهدا به حضرت حق، این اتصال است که شعاع هدایت الهی و نور خدا رو جاری میکنه در وجود حضرت و بعد به شفاعت حضرت در همه عوالم. اون روح حادثه، جان حادثه به میثاق با خدای متعال هست که اونقدر عظیم هست این عبادت که مبدع نورانیت همه عوالم. امشب شبیست که سید الشهدا علیه السلام از دشمن مهلت گرفته، برای اینکه اون اولین حلقه اصحاب و اهل بیت خودش رو که میخواد وارد این مدار کنه، به تعبیر من میخواد شفاعت در حقشون کنه، بعد به وسیله اینها که عالم رو هدایت بکنه، وسائط فیضش بشن. این اولین حلقه رو امشب حضرت میخواد آماده کنه. امشب رو مهلت گرفته، اینها رو آماده کرده، میخواد امشب اینها رو بپزه، مهیاشون کنه. یه عده ای امشب باید آماده رفتن برای فردا بشن، یه عده ای برای ماندن و کشیدن بار اسارت. حضرت این هر دو کار رو امشب انجام دادن.